سلام، سلامت باشین انشالله. حالتون خوب انشالله؟ خدا رو شکر. خب از اینم باید استفاده بکنیم. سرپا من زیاد ارائه ندادم، یه خورده ببخشید اگر که اتفاق میفته. حالا من عنوان نمیدونم چی بود. آره من سلامت باشین انشالله. نه عنوانی که قبلا صحبت شده بود دربارش با این چیزی که الان من دیدم ارائه کردن و اینها نزدیک هست، ولی خب اون عنوانی بود که قبلا دربارش چیز بود، مسکن تومی قدرت‌های مالی. عرضم به حضور شما که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث مسکن توی کشور اساساً به خاطر جایگاهی که در حالا تقریبا نگاه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشته داره اهمیت بوده. آها اینجوریه. ببینید حالا تقریبا توی 3 تا اصل قانون اساسی بحث مسکن اومده. من میتونم بشینم یا سرپا باشم؟ ببخشید. یالا بحث داشتن مسکن متناسب با نیاز که اصل مسئلهش در اصل 31 قانون اساسی اومده، ولی ما هم در اصل 3 و هم در اصل 43 قانون اساسی باز مسئله مسکن رو داریم که در اون وظایف مسکن برای جمهوری اسلامی یک مقدار تبیین شده. توی اصل 31 چند تا مسئله اتفاق افتاده. یکی میگه آقا داشتن مسکن متناسب با نیاز، خود این داشتن مسکن متناسب با نیاز داره یک سری تعاریف و پشتوانه علمی و آکادمیک هست که حالا حق هر فرد فرد و خانواده ایرانی است. دولت اینجا مشخصا دولت رو موظف میدونه با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، یعنی ابتدای مسئله باید بره به سمت نیازمندترها، به خصوص روستانشینان و کارگران. زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حالا جلوتر میریم و اتفاقاتی که ببخشید من هنوز با این عادت نکردم. علاوه بر بحث قانون اساسی، خب می‌دونید اولین پیام اقتصادی هم که حضرت امام داد برای بحث حوزه حساب صد بود که اون هم برای بحث مسئله مسکن عنوان شد. توی اون یه سری شاخص‌ها اومده و چارچوب‌هایی رو مشخص کرده که بحث مشکل زمین باید حل شود و حالا نکته‌ای که وجود داره، هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیاندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. نکته‌ای که وجود داره اینه که از همون ابتدای انقلاب هم در قانون اساسی و هم در صحبت‌هایی که امام داشتند و هم در خیلی از صحبت‌هایی که حالا از شهید مطهری که مثلا بحث قانون زمین شهری رو طرح اولیه‌اش رو تو شورای انقلاب مطرح کردن تا حالا تقریبا شکل‌گیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیلی از اظهار نظرهای افراد حالا شاخص در انقلاب در حوزه مسکن و زمین، نشون میده که مسئله مسکن و به خصوص مسئله زمین در همون ابتدای انقلاب یک مسئله اساسی بوده. حالا شاید اگر بگیم که مثلا یکی از خواسته های اصلی حالا و شاخص از انقلاب هم بوده بیراه نیست. حالا نکته که وجود داره این، میخوام این خدمت شما عرض بکنم که دیگه وارد بحث بشیم و مقایسه بکنیم شاخص های حوزه مسکن رو که الان به چه وضعیتی دوچار شده و چه اتفاقی افتاده. ببین نکته که ما تقریبا میتونیم بگیم که فراز نشیب هایی رو توی حوزه مسکن در کشور در طول حداقل مثلا 20 سال گذشته داشتیم، ولی مسئله مسکن تقریبا میتونیم بگیم که توی 5-6 سال گذشته دو مرتبه وارد یک فضای حادی شده. ما در دهه 80 هم مشابه شرایط فعلی که داشتیم رو تجربه کردیم. حالا به دلایل مختلف و سیاست‌های اقتصادی که اتفاق افتاده، الان مسکن خیلی بیشتر از نرخ تورم و رشد شاخص سی پی آی در کشور، البته من نمیدونم حالا مثلا باید ترجمه بکنم یا دوستان اقتصادی هستند یا اصطلاحات رو میدونن چی؟ پیشی گرفته. یک اصطلاحی در گذشته وجود داشت در حوزه مسکن که اصلا خود زمین و مسکن به خاطر سهم بالایی که در قیمت در تورم داره، قیمت زمین و مسکن افزایشش، این اثر کشندگی در تورم به وجود میاره. خب در یک مقطع این حالا به خاطر سیاست‌گذاری هایی که وجود داشت کنترل شد، ولی متاسفانه دو مرتبه ما از سال تقریبا 95-96 به بعد دو مرتبه بحث مسکن داره به اون سمت هم پیش میره و البته میتونه این عوامل دیگه داشته باشه. پایین بودن شاخص سی پی آی میتونه مثلا اثر ناشی از اثر مثلا ارز 4200 باشه و حالا یارانه‌ای که مثلا عمدتاً دولت توی اون ارز داده و تامین نهادهایی که به خصوص توی بحث ارز 4200 و برای کالای اساسی شکل می‌گرفته. ولی این رشدی که در حوزه قیمت مسکن داریم یک رشد فزاینده‌ای که شاید ابتدای دهه 80 ما دو مرتبه شرایط مشابهش رو داشتیم. تقریبا از سال 95 تا 1400 متوسط قیمت کالا خدمات 3.5 برابر شده، متوسط درآمد خانوار هم 3.5 برابر شده، ولی متاسفانه متوسط قیمت مسکن تقریبا از دیگه 8 برابر شده. این نشون میده که شاخصهای دسترسی به مسکن طول سالهای انتظاری که مردم باید انتظار بکشن صاحب خونه بشن در حال افزایش هست. به خاطر بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه خانوار هم فشار این مسئله برای خانوارها بیشتر خواهد شد. نه، متوسط قیمت مسکنه. بله، بحث متوسط کالا خدمات اجاره ازش حذف شده، مسکن و اجاره ازش حذف شده. بله، این هم شاخص دسترسی به مسکن هست که تقریبا شاخص دسترسی مهمترین شاخص حوزه مسکن هست که حاصل نسبت درآمد خانوار به قیمت مسکن هست. جانم؟ نسبت قیمت، آره، پی به آیه دیگه، پی به آیه دیگه، نسبت قیمت مسکن. حالا مثلا متوسط 90 متری که تقریبا میتونیم بگیم حالا به اون مسکن متناسب با نیازی که در قانون اساسی آورده شده نسبتا شبیه باشه. عمده حالا تقریبا برنامه ریزی هایی که تو حوزه مسکن برای خانوار انجام میشه مبتنی بر این شاخصه. یعنی شاخص های دیگه مثلا نسبت قیمت اجاره به قیمت مسکن یا نسبت مثلا سهم مسکن در سبد هزینه خانوار هم یا مثلا نسبت تسهیلات به قیمت تمام شده مسکن، همه اینا شاخص های اساسی هست. یا سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن جز شاخص های اصلی هستن، ولی شاخصی که نهایتاً به ما خروجی مشخص و ملموس رو میده که نشون دهنده توانمندی و استطاعت خانوار هست برای دسترسی به بحث مسکن، شاخص بحث نسبت قیمت مسکن یا price to income هست که حالا درآمد سالانه خانوار توش اتفاق میفته. این نشون می، حالا این تصویر این نمودار رو داشته باشید توی ذهنتون. چی؟ متوسط کشور، بله، در مرکز استان ها اینها. حالا خدمتون چیز میکنم، حالا نکته که وجود داره این، هر چقدر ما شاخصه چی؟ در تهران تقریبا 18 میرسیم مراکز استانا رو خدمت شما ارائه میدیم. عرضم به حضور شما که حالا نکته دوم، هر چقدر ما شاخص دسترسی تقریبا شاخص دسترسی مسکن افزایش پیدا بکنه، البته من میتونستم اسلایدهای دیگه متنوعتری رو بیارم خدمت شما، منتها خب چون باید ارائه رو یک مقداری جمع و جور بکنیم، حالا از اینا رو فقط توضیحی خدمت شما میگم. این افزایش شاخص دسترسی که اتفاق میفته و بالا رفتن نسبت قیمت مسکونی به درآمد سالانه خانوار، این اثر خودش رو روی نحوه تملک، روی رفتارهای اقتصادی یا یه روی فشار اقتصادی که خانوار میبینه کاملا میذاره. یعنی رفتار اقتصادی رو شما تقریبا توی مثلا 35-40 سال گذشته کاملا مشاهده میکنید که مستأجرین کشور از مثلا 18% طبق سرشماره که وجود داشته باشه در سال 95 به 37% رسیده و مسلما اگر که سرشماره جدیدی شکل بگیری این آمار هم افزایش پیدا میکنه. ببین نکته که وجود داره اینه که شاید خب خیلی از اقتصادی‌ها اینها این نگاه رو داشته باشن که چه اشکالی داره اصلا اجاره نشین باشیم، چه اشکالی داره مثلا اون اتفاق بیفته. خب خیلی از کشورهای دنیا هم اجاره نشین هستن، ولی نکته که وجود داره اینه که در همون کشورهای دنیا هم که اجاره نشین هستن شاخص دسترسی کنترل شده است. اجاره نشینی یک انتخابه نه یک اجبار. در کشور ما به خاطر به هم خوردن اون بحث شاخص دسترسی، اجاره نشین تبدیل به یک اجبار شده، اونم تو شرایط سخت نه تو یک شرایط راحت. یعنی مثلا شما اگر که شاخص مثلا شاخص آر به آی رو مثلا مشخص بکنید، اینم یه شاخص میگه نسبت مثلا هزینه اجاره یا ارزش اجاره ملک به نسبت درآمد سالانه خانوار. حالا نکته که وجود داره، مثلا مثال میزنم، مصداقی برای شما مثال میزنم، مثلا همین کنار خودمون ترکیه آنکارا، اتفاقی که میفته اینه که مثلا متوسط حقوق در مثلا آنکارا مثلا 1100-1200 دلاره، متوسط اجاره در آنکارا تقریبا مثلا 700-800 دلاره. همین عدد تقریبا 600-700 دلار در تهران هست، با این تفاوت که متوسط حقوق در تهران مثلا 500 دلاره. این به چه معناست؟ یعنی یک جوون مثلا ترکیه‌ای در آنکارا همین که میتونه شاغل بشه میتونه خونه هم بگیره، میتونه بره خونه هم بگیره. حالا مثلا 60% اصلا درآمدش هم میره برای خونهش، حالا هر اتفاقی که میفته میتونه به طور متوسط یه جوون همین که میره شاغل میشه میتونه بره نه اینکه صاحب خونه، ولی مستأجر بشه، میتونه استقلال براش وجود بیاره، میتونه ازدواج کنه و غیره مسئله غیره. این همین در مثلا کوالالامپور هست، همین در مثلا نمیدونم در حتی اروپای غربیش هست. نسبت اجاره رو به متوسط درآمد که حساب بکنید همیشه این شاخص زیر یکه. یعنی افراد همین که تونستن شاغل بشن میتونن برن و مستأجرم بشن، میتونن برن زندگی مستقلشون رو به وجود بیارن. این میشود که حالا اثرگذاری اون شاخص دسترسی و کنترل قیمت مسکن و غیره این اثر رو در سیستم میذاره. ولی تو کشور ما به خاطر اینکه من بتونم با بخشی از پسندازم نرخ مثلا حالا و نرخ بهره‌ای که ناشی از اون پسنداز هست، بخشی از ارزش اجاره ملک رو تحت عنوان ودیعه، میدونید که مثلا مفهومی به اسم ودیعه مسکن یا رهن فقط مختص کشور ماست، بقیه دنیا همه اجاره رو میدن حالا به دلایل مختلف اقتصادی که وجود داره، ولی ما چون که ارزش اجارهی ملکی که توش نشستیم از کل درآمد ماهانه ما بیشتره، یعنی مثلا تقریبا 12 میلیون تومان حقوق داریم، 15 تومان مثلا اجاره شه. برای اینکه این جبران بشه چی کار باید بکنیم؟ من جوونه مثلا ایرانی باید مثلا 5 سال کار بکنم یک منابعی رو پسنداز بکنم، نرخ بهره یا سود این پسندازم رو در اختیار مؤجر قرار بدهم که ما با تفاوت اجاره من رو بتونه تأمین کنه. مثلا من 700 میلیون تومان در اختیار مؤجر میذارم که مثلا بتونه مثلا یک عددی از اون ارزش اجاره من رو پوشش بده که مثلا بتونم با 5 تومان 6 تومان اجاره بیشتر بتونم این کار رو انجام بدم. حالا فرض، حالا یک موقعی هست 18% کشورتون مشکلی همچین معضلی که براتون شهر دادم هستن، یک موقع هست که نزدیک 40% مثلا خانوارای کشور یا 50% خانوارای کشور درگیری همچین معضلی هستن. حالا با توجه به رسوب مالکین در سالهای گذشته، مثلا اینهایی که مثلا اتفاق افتاده، این نشون میده که مثلا 80% یا 100% از خانوارهای جدیدمون درگیری همچین مشکلی هستن. چون این آمار چجوری تعدیل شده؟ قبلا یک سری ها صابخونه بودن، اینها هم چنان صابخونه هستن دیگه. این یک مقدار برای تشریح وضعیتی بود که در عرضم به شما که کشور داریم. حالا این نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم، اصلا ما وضعیتمون یه مقایسه ایم انجام بدیم، اصلا وضعیتمون اصلا تو دنیا چند چنده. به این نکته که من میخوام این خدمت شما عرض کنم، خیلی از کشورهای دنیا، بعضی از شهرهاشون رو نگاه بکنید، مسئله مسکن دارن. مثلا کراچی در عرضم به حضور شما که پاکستان، یا مثلا پاریس در فرانسه، ساو پائولو در برزیل، یا مثلا بمبئی در هند. خب اینا یک سری شهرها اصلا تقاضا برای اونها بالا از شرایط ویژه دارن. اینها توی همچین شرایطی مثلا وضعیت شاخص مسکنشون خوب نیست. رکورددار شهرهای مثلا بد مسکن کشور الان در دنیا ما ایم. یعنی مثلا توی این 20-30 تا کشوری که مثلا به ترتیب ما برای شما لیست کردیم، 5 تا کشور فقط از ایران وجود داره، 5 تا شهر فقط از ایران وجود داره. مثلا کل فرانسه یه دونه شهر مثلا داریم، مثلا هلند یه دونه شهر داریم، آرژانتین یه شهرش مثلا مسئله داره. تقریبا شهرهایی که در کشورها دچار مسئله بودن و شاخص مسکنشون، شاخص دیگه بعد از این میره زیر 5 دیگه. نه نه نه، این اتفاق، این نکته که وجود داره این مسئلهشه. دقیقا عمدتاً این خدمت شما عرض کنم، شاخص دسترسی در دنیا به گونه برنامه ریزی میشه که این شاخص زیر سه باشه. یعنی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار 3 برابر باشه نهایتاً. حالا ما در تهران مثلا 19 عدد 19 18 و غیره رو مثلا داریم تجربه می‌کنیم. حالا در شهرهای دیگه مثلا اصفهان و قم و مشهد و اینهام که تبریز و اینهام که تقاضاها عمدتاً بالاست، این نشون دهنده فشاریه که در حوزه مسکن تقریبا. اینا آمارای این که برای 1400 که اتفاق میفته. بله، این سیستمش هم روی حالا درآمدی که استخراج میکنم روی درآمد مرکز آمار دیگه برای کشور اتفاق میفته. اون که شهرها هم روی همون سیستم مرکز آمارشون درآمدها و قیمتشون مشخص شده. بله بله، ببین نگاه کنید نسبته. آره، اگر همه درآمدش رو پس انداز بکنه الان تهران روی جان تورم هم نداشته باشی، خب درآمدت هم مبتنی بر تورم بالا میره دیگه. چی؟ آره آره آره، اون مسئله است. اون با... چینج کنید سریع. چون برای اجاره هم هست ولی توی این ارائه نیست. چی؟ دستتون رو بالا ببریم من ببینم. نه ربطی نداره. ببینید اینو مثلا خدمت شما عرض بکنم که مثلا شهری مثل پاریس، خب اینو تو ادامه یه مقدارم بیشتر براتون باز میکنم. مثلا شهری مثل پاریس کل تقریبا کشورهای اروپایی شاخص پی به آرشون خیلی بالاست، شاخص پی به آرشون بالاست، برای همین میگم انتخاب نه اجبار. خب برای همین میگم انتخاب نه یا اجبار. این کشورهایی که شاخص پی به آرشون بالا باشه، آرنت اجاره است، نسبت قیمت به اجاره مثلا در اروپای شمالی، اسکاندیناوی و غیره عمدتا بالای 50، یعنی مثلا تقریبا 2% میشه نرخ اجاره. این 2% باعث میشه که فرد بگه آقا من برای چی مثلا برم یه خونه ای مثلا که ارزشش مثلا اینقدر 1000 یورو رو بگیرم، با 2% مثلا اون ارزش اجاره میتونم اینو اجارهش بکنم. پس بنابر این رفتار اقتصادی من به گونه شکل میگیره که برم به سمت این که اجاره نشین باشم. اصلا حالا اون بحث مالیاتی، اصلا حالا وارد اون نمیخوام بشم که بحث مالیاتی خیلی دربارش بحث شده. تقریبا الان کشور به اجماع رسیده نسبت به مالیات. خب این که اجرا نمیشه یه بحث دیگه است. نه ارائه هم درباره مالیات نیست، ولی ببینید بکنید ما رفتارهای متفاوت توی حوزه مسکن داریم. اگر نگاهتون بحث تنظیمگری در حوزه بحث مالیاته، بله این اتفاق میفته. ما رفتاره انحصارگرایانه داریم که نوع مالیاتش متفاوته. رفتارهای احتکارانه داریم که نوع مالیاتش متفاوته. نگاه درآمدی هم داریم. ما مثلا مالیات پیتی رو داریم حالا تو حوزه مسکن که تقریبا میشه عوارض قانون و عوارض نوسازی شهرداری خود ما، که البته ما نرخ خیلی پایینی میگیریم که اون مکانیزم تنظیمیش اتفاق نمیفته. مالیات بر عایدی سرمایه یا همون سی جی تی رو داریم که تقریبا میشه گفتش که رفتارهای سوداگرانه رو چیز میکنه، هدف قرار میده. مالیاتی به اسم مثلا مالیات پی تی رفتارهای ارزم به حضور شما که انحصارگرایانه رو مورد هدف قرار میده. مالیاتی به اسم مثلا مالیات خونه خالی میاد رفتار احتکارانه رو مورد هدف قرار میده. اینا متفاوته. یعنی شما با اگر که یک نفر میخواد مثلا 2000 تا ملک داشته باشه و انحصار بازار رو دست بگیره، با چه مالیاتی کنترلش میکنید؟ با مالیات پی تی کنترلش میکنید. اگر یکی میخواد مثلا 100 تا واحد خونه مثلا توی یه منطقه خالی نگه داره، قیمت مثلا عرضه و تقاضا و اینا رو به هم بزنه، با چه مالیاتی کنترلش میکنید؟ با مالیات بر خونه‌های خالی کنترلش میکنید. یکی میخواد بیاد رفتارهای سوداگران کوتاه مدت انجام بده، مثلا نمیدونم معاملات مکرر اتفاق بیفته، کار اینجوری انجام بده، اونم سی جی تی رو دارید. خب ما خیلی نگاه متمرکز و چارچوب بندی در حوزه مالیاتی چه بخش مسکن و چه غیره نداریم، ولی کشور داره به این سمت میره. الان شاید 10 سال پیش ما مخالفای جدی تو حوزه مالیاتی مسکن داشتیم، ولی همین دیروز من تقریبا یادم موقعی که متن مالیات سی جی تی رو ما نوشتیم مثلا توی مجلس بردیم برای تصویب و اینا، مثلا آقای عبد تبریزی اون موقع که مشاور آقای آخوندی بود خیلی به شدت مخالف بود. آقای آخوندی نامه زد آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس که اینا حذفش بکنید. من چند روز پیش دیدم که خود آقای عبدو کاملا موافق وضعیت آره، بعدش هم گفته آقا این وضعیت خیلی جالب بود برای من که گفته بود که حالا نیت خونی نکنید، گفته بود که آره این نگاهی که تو حوزه مستقلات هست و نگاه سرمایه که تو حوزه مستقلات هست زندگی مردم رو سیاه کرده، که من در ادامه اون بحث نگاهی که تو حوزه مستقلات هست رو خدمت شما بیشتر چیز میکنم. جونم عزیزم متری خب با درآمد سالانه خانوار، حقوق منظورتون یا درآمد؟ نه درآمد، درآمد مرکز آمار مشخص میکنه اهم از حقوقه. خب این نسبت به اینکام دیگه، سالری نیست. پی بی آر ایران الانو نمیدونم، همین چون باز امسال تغییر کرده به خاطر وضعیت اجاره، ولی متوسط پی بی آر ایران تقریبا بین 15 تا 20 ه. یعنی این اتفاق ببینید، این سوال خوبی بود که چون من یادم رفت اینو توضیح بدم برای شما. نگاه کنید پی بی آر وقتی 15 باشیم به چه معناست؟ به چه معناست؟ یعنی شما مبلغ پولی رو، مبلغ منابعی رو که در طول یک سال به مؤجرتون میدید اگر 7 برابرش بکنید میتونی بری خود خونه ها رو بخری، میتونی بری خود خونه ها رو بخری وقتی که نسبت پی به آر 15 باشه. یعنی این خب وقتی این اتفاق میفته، حالا نکته که وجود داره، حالا اگر که این شاخص میره مثلا شما باید در مثلا وقتی که میشه مثلا ببخشید 15 برابرش رو باید بدی بری چیز کنی، من اشتباه گفتم 15 برابرش رو باید بدی این کار بکنی. حالا تو اروپا وقتی که مثلا 50 باید چه اتفاقی بیفته؟ نسبت نه 50 برابرش رو باید بری بدی. خب پس بنابراین میگی خب من چه کاریه مثلا کل آره برم خونه بخرم، کل 50 سال زندگی مثلا چیزام داشته باشم کل پول خونه نمیشه، پس میتونم برم کارهای دیگه ای بکنم. مثلا این اثر بهتری توی بحث سبد انزین خانوارمون داره. بله داره برای بحث اجاره داری دیگه. هر چقدر کمتر باشه خب ارزش اجاره ملک یعنی بالاتره و فرد منافع بیشتری از اجاره دادن ملکش چیز میشه. ولی میخوام اینو خدمتتون بگم، چه در ایران چه در خارج از ایران کسی اصلا به خاطر ارزش اجاره ملک وارد حوزه املاک نمیشه. خب برای حوزه املاک نمیشه، حوزه املاک عمدتا از طریق گینشه که اهمیت داره و افراد به نیت اون عائدی یا گینی که بعدن میبرند وارد حوزه املاک ما مستقلات میشن. اصلا مسئله پیه، مسئله آر نیست. نه نگاه کن، این که ما آرمون اصلا بالا نیست ها، اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم. یعنی ارزش اجاره ما اگر که مثلا پی به آر در اروپا 50 باشه، یعنی 2% ارزش اجاره مثلا نرخ بازگشت سرمایه مثلا انجام بشه، برای ما که 15 و تقریبا مثلا میشه 7% نرخ بازگشت سرمایه‌مون، تو شرایطی که اروپا تورمش مثلا 1.5 تا 3% و نرخ بازگشت سرمایه در حوزه ارزش اجاره‌ای با تورمش برابری میکنه در یه مقاطع حالا بیشتر یا کمتر اینها و پوشش میده، ولی تو کشور ما که مثلا میشه 7% تورممون هنوز زیر 25% نیومده، انگیزه برای اجاره دادن هم وجود نداره. آرمون بالا نیست ها، پیمونه که بالاست، پیمونه که بالاست. میخوام حالا از این اینم حالا مراکز استان‌ها رو خدمت شما انجام دادیم که وضعیت چجوریه و که حالا تهران و کل کشور رو مثلا مشخص کردیم و این اثر کشندگی تهرانه که خواستیم خدمت شما انجام بدیم. اینی که میخوام انجام این یه مقدار باید روش دقیق بشیم. این اصل مسئله که عنوان ارائه هست اصلا فقط به خاطر همین یک نموداره، فقط هم به خاطر این یک نموداره و مسیر حالا حوزه مسکن رو فقط این یک نموداره که مشخص میکنه و از اینجا به بعد سعی میکنم که این نمودار رو برای شما یک مقدار چیز کنم. ببین نکته که وجود داره، مسئله‌ای که نحوه رفتارهای اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی اون بخش رو برای ما مشخص میکنه، بحثش در حوزه تولید ناخالص داخلیه و سهمی که این ارزش افزوده اون بخش تولید میکنه. ببین کل حوزه مسکن از تولید ناخالص داخلی ما تقریبا از 27% به 22% کاهش پیدا کرده از 1380 تا ارزم به حضور شما 1400. یعنی طی 20 سال ما کل سهم حوزه املاک مستقلات و مسکن همه با هم از 27% به 22% کاهش پیدا کرده. در همین کاهشی که ما تقریبا توی این بازه تقریبا 20 ساله داشتیم، سهم حوزه مستقلات یا ریل استیت اصطلاحاً افزایش پیدا کرده که نشون دهنده بخشی است که کار خدماتی و معاملات در حوزه مسکن انجام میده. این عنوانی که گذاشتم مسکن تومه قدرت چی پولی چی مالی، خب دقیقاً این نموداره که برای شما نشونش میده. بله دقیقاً واسطه ها. خب جان زرد رنگه حوزه حالا تقریباً املاک مستقلات یا ریل استیت. این عرضم به حضور شما که نموداره، نه ما یه نمودار نارنجی و توسی هم داریم. خب بحث سهم ساختمان‌های مسکونی و بحث ساختمان‌های بحث کل ساختمان‌ها در بحث تولید ناخالص داخلی است. ببخشید من یه مقدار چشم اذیت می‌کنه. تقریبا بله. چی؟ نه فقط بحث مسکونیش نیست دیگه، ریال استیت و ساختمان ما همه این هم دقیقاً ریال استیت بخش واسطه ها رو برای ما. آره دقیقاً این اتفاق در حوزه ما هر چقدر رد شدیم. حالا نکته میخوام اینا البته نمودارش نیاورده بودم، حالا چیز بیشتر میشه. مثلا حوزه کشورهای خلیج فارس، من یه مثال رو برای شما بزنم. نسبت حوزه ریال استیتشون، ببین من اینو خدمت شما عرض کنم، بخش ساختمان ما تقریبا از 7 آره این چیز داره، لیزر داره درسته؟ آره از 7.6 در مجموع اومده به 4 کاهش پیدا کرده. یعنی حوزه تولید ما از تقریبا 7.6 اومده به سمت 4، سهمش از تولید ناخالص داخلی اومده کاهش پیدا کرده. در کنار اون حوزه تقریبا املاک مستقلات و ریال استیت ما از 12 به 15 رسیده. این اگر که نمودار حالا تقریبا سهم نفت رو ما حذف بکنیم، حوزه ریال استیت تقریبا بالای 18% هم میرسه. این با احتساب نفته. ببینم نکته که نه نگاه کنید آره دیگه کل تولید ناخالص ملی یا اون رشد اقتصادی که اتفاق میفته ارزش افزوده همه بخش هاییه که در حوزه اقتصاد شکل گرفته. خب حالا سهم اینو میان مشخص میکنن، میگن آقا سهم ارزش افزوده ای که منجر به اون مثلا رشد تولید ناخالص ملی اون شده در حوزه مثلا نفت چقدره، در حوزه ارتباطات چقدره، حمل و نقل چقدره، مسکن چقدره، این چه همه اینا رو مشخص میکنن. ما حالا اومدیم سهم ریال استیت ببین چقدر توی سیستم ما بالاست. حالا اینو خدمت شما عرض بکنم، تقریبا نسبت ها 10-7 در دنیا به صورت متوسط تنظیم شده است. حتی کشورهای حوزه خلیج رو داشتم برای شما مثال میزدم، کشورهای حوزه خلیج هم همین نسبت رو رعایت کردن. یعنی مثلا شما نگاه میکنید امارات هست، قطر هست، عربستان هست، این کشورهای حوزه خلیج و اصلا اینها بهشت معاملات و ریال استیت اصلا دنیا هستن. با این وجود سهم رو کنترل کردن. سهم رو چجوری کنترل کردن؟ اونا ابزار مالیاتی داشتن؟ نه، خیلی هم ابزار مالیاتی نداشتن، ولی سیاست‌های مناسبی که منجر به تولید و عرضه مسکن میشه درشون اتفاق افتاده. اون بخش اصلیه که میخوام تو این صحبت ها بهش. خدماتی که حوزه مسکن داره اتفاق میفته، بنگاه داره معاملات انجام میده، نمیدونم عرضم به حضور شما واسطه گری هایی که اتفاق میفته، دفترخونه ای که ثبت میکنه، همه اینا وابسته های به حوزه املاک مستقلات هم دیگه. همش دیگه معاملات اتفاق میفته دیگه. بله، حالا ممکنه یه بخشش به بنگاه برسه، یه بخشش نه به واسطه های دیگه برسه. توضیح میدم اینو این اتفاق افتاده. آره این اتفاق افتاده. بله ببخشید. حالا این یه نکته دیگه هم یادم رفت برم بگم به شما. این بخش ما یک هاوسینگ داریم، یه بیلدینگ داریم دیگه، یک ساختمان داریم، یه مسکن داریم. این اتفاقی که میفته چه در حوزه ریال استیت و چه در حوزه بخش ساختمان و مسکنی که اتفاق افتاده، هر دوتا این هست. اون چیزی که تو این سالها هم یه مقدار بالا نگه داشته بحث سایر ساختمان هاست. یعنی وضعیت مسکنمون این خیلی نزولی تر بوده. این نمودار نارنجی رنگ نمودار ساختمان های مسکونی ماست، تجاری و حالا همه چیز. مثلا شما یه دونه مثلا ساختمون سوله زدید، مثلا کارگاه تولیدیتون باشه، یه دونه گاوداری زدید ساختمون داشته، خب اینا همه میاد توی سایر ساختمان ها قرار میگیره. تجاری هم توش هست، اداری هم توش هست و غیره. میگم که این در عرضم به حضور شما که میخوام این خدمت شما عرض کنم، اون چیزی هم که بالا نگه داشته یک مقدار اتفاق افتاده سایر ساختمان های ما بوده. یعنی در یک دوره های ما نرخ تشکیل سرمایه ثابت اون تو اقتصاد خوب بوده، امکان سرمایه گذاری بخش های مختلف دیگه اقتصادی وجود داشته، یه مقدار این بخش رو بالا نگه داشته. وگرنه اگر به حوزه مسکن بود که حالا تقریبا چیز شده و این نموداره سقوط آزادش خیلی بیشتر میشد. جان کدوم اینو میگید؟ این مطالعات پشتیبان سازمان برنامه است برای برنامه هفتم، این نمودار دقیقا. نه نگاه کنید، این که بحث سهم ارزش افزوده رو نه، این که یکی از وظایف اصلی اصلا بانک مرکزی همین حوزه تعیین رشد افزوده و رشد اقتصادی و سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلفه. این نکته که میخوام خدمت شما بگم به جان. کجا شنیدین؟ نه الان متوسط متراژ تقریبا به زیر 120 متر رسیده. آمار مال حالا تقریبا اون اتفاقات دهه 60 بود که تقریبا متوسط سرانه مسکونی رو یه مقدار بهبود داد، ولی خب با توجه به اتفاقاتی که بعدش افتاد و مجوزاتی که عمدتا روی آپارتمان کوچک مقیاس و اینها اتفاق افتاد، این نرخ تعدیل شده. اینکه در دنیا چه اتفاقی میفته، کجای دنیا، سوال اساسی اینه، کدوم شهر، کدوم کشور، مثلا هنگ کنگ رو مثال میزنید، بله این شرایطی که میگید هست، سنگاپور میگید، بله این هست، ولی همون موقع که مثلا ما خیلی بالاتر بودیم، استرالیا، آمریکا، کانادا، کشورهای عمدتاً پهناور به مراتب از ما بیشتر بودن. اروپا هم الان از ما بیشتره. اروپا، حالا من خدمت شما اینا رو تو ادامه دقیقاً میرسی. اصلاً انتهای ارائه اصلاً همون صحبت شماست. نکته بعدی که وجود داره بحث نمودار حقیقی حوزه مسکن هست، که اگر که این نمودار رو هم تو ذهنتون داشته باشید، برمیگردیم به نمودار شاخص دسترسی و همخوانی رفتاری که بحث شاخص دسترسی داره. یعنی شما عمدتا درآمدهاتون با تورم کنترل شده، ولی چیزی که به هم زده اون قیمت مسکن بوده که فراتر از تورم افزایش پیدا کرده. به خصوص ما تو دو تا جهش داشتیم، یکی دهه 80 داشتیم، یکی هم از 95 به بعد دو مرتبه این اتفاق افتاده. میتونیم وارد این بحث بشیم که دهه 80 عوامل مختلفی وجود داشت، مثل مثلا ورود بانک‌های خصوصی، مثل بحث خودکفا شدن شهرداری‌ها تو درآمدهای پایدارشون. همه اینها عواملی بود که منجر به اون رشد قیمتی مسکن در ابتدای دهه 80 شد. حجم نقدینگی، حجم تقاضا، تراکم فروشی که توی شهرها به وجود آورد، باعث سرمایه‌تر شدن حوزه مسکن شد و این رشد قیمتی رو توی دهه 80 داشتیم. بعد از دهه 80 ما تا سال تقریبا 95 به دو عامل، حالا برخی، حالا توی ادامه من خدمت شما نمودارش هم گذاشتم، یکی میگن حالا به عنوان مسکن مهر و بحث نرخ بهره بالا که تونست مثلا نقدینگی‌ها رو جذب کنه و بازار مسکن رو ایمن کنه. ببینید من تقریبا خیلی از اساتید اقتصادی در ابتدای دهه 80 من اصلا یا خاطر دارم که و حتی تحلیل میدادن که مسکن ضربگیر اقتصاده، مسکن ضربگیر اقتصاده، و اصلا این یک سیاست تزریقی بود که از مسکن به عنوان ضربگیر اقتصاد و افزایش نقدینگی استفاده بشه. ولی نکته که وجود داره، چون مهمترین کالای اساسی در سبد هزینه خانواره، اثرات اجتماعی و اقتصاد خوردش به مراتب بیشتره. حالا مسائل دیگه مثل نارضایتی‌های اجتماعی و غیره که میتونه به وجود بیاره. یعنی شما فقط به خاطر کنترل شاخص نقدینگی میاد این کار رو انجام میدید. من اصلا به این بخش، من خودم شاید مثلا چند سال پیش نسبت به این تا حدی معتقد بودم، که مثلا مسکن مهر تونسته یک اثر کنترلی داشته باشه. ولی تو ادامه یک بررسی های دیگه ای آمارای دیگه رو خدمت شما عرض میکنم که در تناقض بحث اثرگذاری مسکن مهره. الان خیلی معتقد نیستم که مسکن مهر تونسته باشه واقعا اون اثرگذاری خودش رو نشون بده. ببینید درسته مثلا قیمت واقعی حقیقی مسکن تقریبا از سال 88 به بعد تو سراشیبی افتاده، ولی این به معنی نیست که اثر مستقیم خود مسکن مهر باشه. چرا؟ تو اسلاید بعدی خدمت شما عرض میکنم. کدوم محور عمودی؟ به قیمت ثابت 1400 دیگه. نه دیگه، نگاه کنید، مثلا شما الان در سال 1400 یه متر قیمت از در مثلا 25 میلیون تومان باشه، همون ارزشش در سال 80 مثلا 5 میلیون تومان بوده. نه تورم نیست، این قیمت حقیقیه، به قیمت ثابت 1400. یعنی اگه مثلا در سال 1000 رو چی؟ اینو میخوام خدمت شما بگم، یک متره یه متر دیگه. آره نگاه کنید، قیمت مسکن در سال 1000 مثلا 1380 در تهران بوده 500,000 تومان. خب مثلا، البته اگه اشتباه نکنم مثلا 300,000 تومان بوده، 300 خورده ای درست خاطرم باشه، ولی اون 300,000 تومانه مثلا ارزش اقتصادی یا قدرتی که میتونه توی بازار داشته باشه به قیمت تبدیل قیمت‌های مثلا 1400 مثلا معادل 5 میلیون تومان الانه. خود شاخص سی پی آی رو سال پایه رو بانک مرکزی مشخص میکنه و بقیه سالها رو مبتنی بر این تعدیل میکنه. آره دیگه، نه تورم از توش هست شده. آره شما فرض بکنید مثلا تورم صفر بوده، مثلا 100 میلیون تومان مثلا درآمد داشتی در سال 1380، در سال 1380 با این ذهنیت که مثلا 100 میلیون تومان شما همون قد قدرت خرید داره که در 1380 تا 1400 مثلا ثابت بوده باشه. آره آره، حالا اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که حالا در 1380 با اون 100 تومانه میتونستی 20 متر بخری، در مثلا 1400 میتونی 4 متر بخری. تفاوتش تو اینه، با این ذهنیت داشته باشید. حالا میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، این نکته که بحث مسکن مهر رو میخوام یه مقدار براتون باز بکنم، بعد برمیگردم روی دو تا اسلاید دیگه خدمت شما مسئله رو براتون کنم. ببین اگر که مهمترین مسئله حوزه مسکن بحث زمین صفرش بوده، اگر که واقعا مسکن مهر تونسته باشه روی بازار یا مارکت مسکن اثر بذاره، باید حتما روی کنترل قیمت زمین یا سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن هم اثر میذاشت. ولی بررسی ها نشون میده که تقریبا از 1390 که حالا عرضه ابتدایی مسکن مهر شکل گرفته، حالا درسته مسکن مهر مثلا 87-88 ساخته شد، ولی اولین واحداش برای 1390 به بعد بوده دیگه، عرضه‌ای که اتفاق افتاده و میتونست اثر توی بازار بذاره. حالا اینو میخوام خدمت شما بگم، مثلا در تهران سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن از 58% به 70% رسیده، 69% رسیده. یعنی الان تقریبا سهم زمین در قیمت تمام شده ملک در تهران 70% به خاطر زمینه، 70% قیمت میاد. بعد چه اتفاقاتی میفته؟ همینجا یه مثلا پرانتزایی رو باز بکنیم که ببینید چه اتفاقاتی میفته. مثلا شما تسهیلات میدید، 1 میلیارد تومان تسهیلات میدید، حالا مثلا وام خرید رو کردن 1 میلیارد تومان، چه اتفاقی میفته؟ 70% این میاد در حوزه زمینه که به گردش در میاد. رو رشد اقتصادی تاثیر داره؟ خیر. زمین، زمینش فقط 70% قیمت تمام شده 1 ملک در تهران قیمت زمینشه. حالا وقتی که 1 میلیارد تومان داری به فرد تسهیلات میدی به عنوان وام خرید، این 70% میاد در حوزه زمین به گردش در میاد که نه اشتغال داره، نه رشد اقتصادی داره و نه چیز دیگه. حالا شهرهای مختلف مثلا کاملا مشخص شده که مثلا حالا شهرها بعضی از رفتارها اینها مثلا مشخصه. مثلا بعضی از مثلا هرمزگان در 1390 مثلا در انتها بوده، بعد الان مثلا در رتبهش مثلا اومده افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه مسئله مسکن داره براش حاد میشه و این رفتارها، این نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، تحلیل همین نمودار خیلی مسائل رو به ما نشون میده. یکی از مسائلی که نشون میده اینه که آقا ما نمیتونیم یه نسخه واحد رو برای همه کشور داشته باشیم. این سه تا نموداری که در ادامه برای شما توضیح میدم خیلی این مسئله رو برای ما مشخص میکنه که برای کل کشور دیگه، برای شهرهای جهان بودون. آره آره در قم
یا حتی اقل دیگه معادله در حال خوش میدانه این الان تفاوت
چیه؟ این یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. نه 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 این خدمت شما عرض بکنم که اون مال استان اصفهانه. قم یه نکته که قم داره اینه که قم اثر شهر مرکزیش در استانش به شدت بالاست. خب این اتفاق، ولی اونور استان اصفهان، استان اصفهان شهرستان زیادی داره که این اتفاق افتاده. آره چرا نباید بشه؟ چه اتفاق افتاده؟ آره سهم خب نه مرکز استان است. استان
اگه استان باشه که تازه بیشتر.
بله
یعنی استان باشه ما کل مثلا 25 تا شهرستان اصفهان که جمع بزنیم، قاعدتا افزایش اثر قیمت زمین توی خود شهر اصفهان رو تعدیل میکنه.
خب خب چه اتفاقی میفته؟ نه خب مال سال 90 دیگه. متوجه نمیشم. یه دقیقه دوستان عزیزان یه دقیقه. درسته.
افزایش قیمت در اصفهان و در قم تقریبا با هم معادل هم افزایش پیدا کرده در این 10 سال
تقریبا.
درست. در نمودار بالایی شما اصفهان و قم رو در کنار هم دارید، 43 و 39.4، یعنی در واقع مساویه با هم.
ببخشید من چون
بله همین
40 اصفهان هم 43.
بله
خب
بعد از الان اینجا 10 سالی که ما معتقدیم، یعنی آمار
قم 51
بله
اصفهان
62.
62.
این منطقی نیست. خیلی مشخص. باشه. نه همون من 10 ساله رو دارم میگم. اصلا اصفهان و قاهمش با هم میاد بالا. خیلی اینقدر تفاوت معنی داره. اینقدر عمیق با هم نباید داشته باشه تو این نمودار.
چرا نباید داشته باشه؟ میریم اینو خدمت شما میگم. علتش رو الان برای شما توضیح میدم دیگه. جونم متوجه شدم که چه منظوری دارید. اتفاقا نکته که وجود داره تو اینا اتفاق میفته. ببین نکته که وجود داره، یه دقیقه بذارید من این جواب بدم جان. چی؟ بذار این جواب بدم، سوال بعدی رو بپرسید. یهو ذهنم عرضم به حضور شما که جا به جا میشه اتفاق میفته. ببین نگاه کنید، اینو خدمت شما عرض کنم. ببین دوتا نمودار هست، روی این دوتا نمودار باید یه مقدار حالا من به خاطر این که بحث مسکن مهر شد رفتم رو نمودار سوم. خب
ببخشید دوستان، یعنی بعضی اعتراض دارن که مبحث جلو بره. دوستان مطالب شما رو دنبال کنن. فقط دوستان لطف کن اگر بفهم آخر سر پرسش بگی یا هر طور مایلی.
نه تمام میشه، نگران نباشید.
چون دوستان بعضی اومدن انتقاد.
من اصلا نمیخوام مکلم وحده باشم.
درست. هر طور سلام میدونید فقط.
خب همین بس طلبگی اتفاق بیفته من خودم هم چیز
هر طور سلام میدونید.
ولی نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم، سوالی که نکته‌ای که شما گفتید، علتش رو میخوام خدمت شما بگم. این مسئله نگاه کنید، ما اومدیم پروانه های صادر شده رو زمین های بایر و زمین های تخریبی رو بررسی کردیم. به این نکته که وجود داره در کل تقریبا اکثر شهرهای ما در حالا مثلا نگاه کنید، مثلا ساری همه میرفتن خونه ویلایی میساختن رو زمین بایر وجود داشته و امکان ساخت وجود داشته. علت اصلی که قم با اصفهان متفاوته دقیقا اینجا انجام میشه. ببینید اصفهان، قم درصد زمینهای بایرش به نسبت اصفهان بالاتر بوده تو 10 سال گذشته، داخل محدودش. خب هرچند که هر دوتا عرضم بود شما این نمودار بعدیه. ما از چند زاویه اینو بررسی کردیم. یکی این که ما تقریبا مسئله که داریم، زمین‌های ذخیره شهریمون در برخی از شهرهامون در حال اتمامه. مثلا نمیدونم تهران تموم شده، کرج تموم شده، عراق یا البرز، مثلا اهواز در حال اتمام هست. قم جزو کسانی شهرهاییه. ببین نگاه بکنید، تقریبا من نمیبینم، خیلی بده. چی؟ ببین تو قم ما یک سری از استانهامون هستن، اینجا رو توجه بکنیم. ما یک سری شهرها یا استانها رو داریم. اینجا البته مراکز استانهاست. خب مراکز استانهاست. ما یک سری مراکز استانها رو داریم. البته اصل قضیه مسئله مسکن باید توی 80 تا شهره که در کشور مسئله داره و واقعا باید بهش توجه بکنیم. من مثال برای شما میزنم که چه اتفاقاتی میفته. ما یک سری استانها داریم که داریم بهشون، یا شهرها رو داریم که مثل قم زمین در حال حاضر در اختیارشون هست، ولی الگوی شهرسازی یا مدیریت شهرشون به این سمت بوده که تراکم اتفاق بیفته. واحد سطح پروانه های ساختمانی متراکم قم با اینکه زمین داشته، خب ولی به سمت آپارتمان سازی رفته. ببخشید من این قاطی میکنم اینا رو. ببین نگاه کنید، قم سطح تراکم مثلا بالاش قبلا پایین بوده، مثلا 28% بوده، 22% ببخشید 22% تراکم بالا بوده، بقیه‌اش چی بوده؟ بقیه‌اش آپارتمان سازی بوده. چی ببخشید 22% آپارتمان سازی بوده، بقیه‌اش ویلایی سازی بوده. در کی؟ در سال 90. حالا همین قم در سال 1400 آره سهم آپارتمان سازیش از ویلای سازیش پیشی گرفته. خب یعنی زمین وجود داشته در قم. ما میگم یک سری شهرامون هست دیگه، زمینای ذخیره شهریمون تموم شده. اینها یعنی تقریبا مثلا اینا که برای شما مثال زدم، اینا دیگه زمین برای این که مسکن جدید ساخته بشه وجود نداره. مثلا شما باید خراب بکنید یک واحد مسکونی رو. خود این که چه اتفاقی توی کشور میفته، مثلا به طور متوسط در کشور نرخ تخریب روی 20% 25% اصفهان هم هست. خب این که اصفهان دور تا دورش بیابونه سوال مسئله ما هم هست، ولی نکته‌ای که وجود داره اینا رو تو ادامه برای شما میگم. دقیقاً داریم میرسیم به اون که راهکار چیه و چه اتفاقی باید بیفته. این ذهن‌ها همه آماده است، خب دلا همه رفته کربلا. عرضم به حضور شما که این دقیقاً دیتاییه که ما رو داره میرسونه به اون سمتی که باید بخوایم. جودم ببینم توضیح بدم سه تا نمودار رو. ببین نکته‌ای که وجود داره، ما تقریبا یه سری شهرها داریم دیگه زمین برای ساخت مسکن نداره. تهران دیگه خونه ویلایی هم برای ساخت مسکن نداره. یعنی تهران داره به این سمت میره که واحدهای سه طبقه شو دارن خراب میکنن، واحد چهار طبقه شو دارن خراب میکنن. علت این که ساخت و ساز در کشور هم پروانه های ساختمانیش کاهش پیدا میکنه اصلا همینه. بذارید اینو بگم. خب بذارید اینو بگم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ شما فرض بکنید مثلا در تهران اتفاقی که میفته چیه؟ شما باید مثلا دو طبقه رو خراب بکنید، هرچند که این دو طبقه در اقتصاد براش هزینه شده. خب پول جیب من یا هر چیز دیگه من شما رفته، این تبدیل شده به دو طبقه در سالهای گذشته. ما داریم اینو تخریب میکنیم، یعنی منابع ملیمون رو داریم تخریب میکنیم. از این مسئله اصلا بگذرید. بعد میگیم آقا دو طبقه باید تخریب بشه. خب تقریبا یک واحد آپارتمانی از اینکه 30% مشاعات داره با پارکینگ و راپله و نمیدونم همه اینها چی؟ حالا اینو میخوام همینجا میخوام اتفاق بیفته. دو طبقه هم داریم تخریب میکنیم، 30% هم داریم انجام بدیم، 5 طبقه رو پیلوت هم ما داریم تراکم میدیم، میمونه کلن دو طبقه دیگه باید سود کل این سیستم رو در بیاره. نمیاد اقتصادیش افسش در نمیاد، کسی دیگه به سمت سرمایه گذاری تو حوزه مسکن نمیره. و چه اتفاقی میفته؟ خب نقدینگی هم وجود داره، جذب نقدینگی اون بخشی که بود که گفتیم آقا سیاست همچنان هست که مسکن ضربه گیر اقتصاد باشه، ولی در یک مقطعی شرایط برای تولید مسکن وجود داشت، نقدینگی میرفت در حوزه تولید قرار میگرفت، یه بخش عمدهش، حالا نمیگم سوداگری نبود یا مثلا مسئله دیگه اتفاق نمی افتاد. الان سرمایه گذاری تو حوزه مسکن، علت یا ریشه این که سهم مسکن تو سبد از این سهم مسکن ببخشید سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بالا رفته، همین مسئله است که زمین های ذخیره شهری و زمین های بایر ما خب از بین رفته. بله در یه مقطعی مثلا ما میومدیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا تخلفات ساختمانی، پارکینگ ها رو حذف میکردن، نورگی رو نمیزدن، این کارا رو نمیکردن. بعد شورای عالی شهرسازی اومد یه مقدار ضوابط انضباطی گذاشت و کار اینجوری انجام داد که جلوی تخلفات هم تا حدی توی کشور گرفته شد. سوداوری مسکن، تولید مسکن، اون عرش افسوده که دیدید اینجوری داره سقوط آزاد میره، یعنی نقدینگی هم هست، حوزه مسکنش به صرفه نیست. همین الان اگر من یک زمینی رو معامله بکنم سودش به مراتب از تولیدش بیشتره. برای همینه که حجم املاک مستقلات ریال استیت واسطه گری داره میره بالا. این فقط با ابزار مالیاتی نیست که کنترل میشه، رفع مانع تولید، تامین نهادهای تولیده که برای ما اهمیت داره، که نیست الان مهمترین نهاده تولید ما مهمترین نهاده تولید ما در حوزه ساخت مسکن زمینه که نیست. برگردیم این. آها، تفاوتی که این نمودار برای ما وجود میاره اینه، ارز 4200 داری، نهادهای حوزه‌های دیگه تو تامین کردی، شاخص تورم یا سی پی آی رو تونستی کنترل بکنی، زمین برای مسکن اختصاص ندادی. خب زمین برای مسکن اختصاص ندادی و این اتفاق تو حوزه مسکن افتاده. اصل مسئله که اتفاق نه اصل مسئله که اتفاق میفته را خدمت شما. پس اینجا این متوجه شدید که ما یک سری شهرها داریم که زمینشون باز مثلا قوم به این معنی نیست که ما زمین داشتیم زمینش کافیه، زمین ذخیره قوم هم در حال تموم شدن هست. چی؟ یه چیزی رو اینجا من یه نکته رو بگم این مثال رو همیشه میزنم. ببینید آقا، ما یه سری شهرها داریم مثلا ایلام، کوکیلو بوی رحمت، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، مثلا حالا تقریبا این شهرها سهم زمین تو ارزش مسکنشون پایینه. خب حالا یه سری شهرهای دیگه هستن مثل آذربایجان غربی، سطح تقاضا بالاست، سطح پروانه ساختمانی بالاست، مثل سمنان، خب ارزم مثل اردبیل، چرا سهم زمینشون پایینه؟ ها؟ چون که طرح جامع شهری اینها همین چند سال اخیر تصویب شده، محدودهاش افزایش پیدا کرده، امکان عرضه زمین وجود داشته به همین راحتی. یعنی شما مثلا فکر میکنید این تصویر رو داشته باشید، یه نمونه، سه تا نمونه، مثلا اردبیل، ارزم به شما آذربایجان غربی و سمنان جلو روی شما هست که فقط با یک تصمیم، با یک اصلاح محدوده خدماتی شهر، مسئله مسکن در استطاعت خانوار قرار گرفته. حالا شما فرض بکنید که چقدر باید هزینه توی کشور اتفاق بیفته، مصالح بره، نمیدونم مسکن مهر و نهضت ملی و بانک اینقدر تسهیلات نمیدهد، نمیدونم پیمانکار ساخت نساخت، نمیدونم اون یکی دزدید رفت، این یکی نمیدونم این کار کرد، با یه طرح جامع اتفاق میفته. چی؟ دست دولته. همه شهرهای بازنگری در تمام طرح‌های جامع در اختیار دولته، فقط در تهران این رو تصویبش با شورای عالی شهرسازی، سیاست گذاریش با شورای عالی شهرسازیه که دولته، فقط تهیه‌اش به عهده شهرداری تهرانه. در بقیه شهرها که اصلا در اختیار شهرداری ها نیست، در اختیار استانداری هاست. چی؟ ترجمه؟ خب خیلی از طرح جامعه های ما اصلا مال قبل از اونن. تهران، حالا اینه به شما بگم، تهران طرح جامعه، یه طرح جامعه داشت تا سال 86. توی طرح جامعه تهران این اتفاقاتی که میفته، افزایش محدوده ها مهمه و تأمین زمین ها. در تهران محدوده خدماتی تهران 720 کیلومتر مربع بود تا سال 76. بازنگری که اتفاق افتاد و عرضم به حضور شما که در سال 89 تقریبا 89 عملیاتی و اجرایی شد. محدوده خدماتی تهران در طرح جامعه جدید شده 615 کیلومتر مربع. محدوده خدماتی تهران کمتر شده، یعنی حتی زمین ذخیره شهریایی هم که در گذشته وجود داشت اینا رو بردیم خارج از محدوده. بعضی از ارزم به حضور شما بازنگری ها این سمتی هم رفته. چی؟ حالا دلایل مختلفی وجود داره. خب این نکته که وجود داره تو تهران، تو تهران یه دقیقه بس چی؟ نه نه اصلا تراکم شهری که آلودگی هوا رو بیشتر میکنه. خب منتها تو اصل مسئله ای که به خصوص تو شهرهای بزرگ این اتفاق میفته، تعارض منافع های متعددیه که منجر به کنترل محدوده خدماتی شهرها میشه. مثلا نهادهایی که از طریق افزایش قیمت زمین نفع میبرن، مثلا حالا همه اینا هست دیگه، مثلا خود شهرداری، ما الان محدوده رو افزایش بدیم، خب ما الان محدوده تهران رو افزایش بدیم، شهرداری منافعی براش وجود نداره. مثلا در تهران، در قم حتی منافع زیادی به غیر از اینکه پروانه ساختمانی براش افزایش پیدا میکنه، منابع دیگه‌ای برای شهرداری‌ها شکل نمیگیره. ولی اگر که محدوده کنترل بشه، مرجع فروش صدور تراکم و فروش تراکم شهرداریه، یکی از عوامل ایناست. نهادها، بانک‌ها و غیره هم هستن. خود وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن به صورت شرکتی و درآمد هزینه اداره میشه. سیاستش این نیست که کاهش قیمت زمین در اقتصاد اتفاق بیفته. خب تامین انرژی چی؟ خب هزینه زیر ساختا. حالا از این زیرساخت‌ها تو اسلایدهای دیگه داشتیم، ولی نکته که وجود داره اینه که وقتی که افزایش محدود اتفاق میفته، هر کسی که میخواد تغییر کاربری انجام بده، غیره انجام بده، میاد هزینه‌هاش پرداخت میکنه. این به این معنی نیست که مثلا دولت هزینه‌ای رو انجام بده. مثلا شما فرض بکنید آقا من بالاترین رقمی که برای بحث تامین زیرساخت‌های زیربنایی، روبنایی و همه با هم برای یک مثلا زمین مثلا ارزم به حضور شما که 300 متری تقریبا الان بالاترین محاسباتی که انجام دادن 1 میلیارد تومانه. خب همین الان زمین 300 متری به صورت 1 میلیارد تومان مثلا در پیوسته به محدوده خدماتی شهرها انجام بدید، خب مردم همچنان راغبن که این کار رو انجام بدن دیگه. نه نه 1 میلیارد تومان هزینه زیر ساخته خدمات زیربنایی و روبناییه. آره که عددها کمتری در بالاترین حالتش من به شما گفتم بین مثلا 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان برای یه مثلا زمین 250 تا 300 متری هزینه میشه. خب اصلا بلا فصله این. خب بلافصله اینو که حالا بحث وارد تو بحث توسعه محدود شهرها میشیم. خب بستگی به شهرکش داره مردم مثلا شهرکش کجا هست. خب من این چیزی که به شما گفتم بین یه جایی هست مثلا ممکنه سنندج باشه، مثلا استان کردستان، استانه مثلا به خصوص زاگرس نشین. خب هزینه چون که مثلا توپوگرافی های متفاوت داره و وضعیتش مثلا سخت داره، سقف هزینه برای اونجاست. یه جایی هم هست مثلا قوم بیابونه میتونید انجام بدید. حالا خود قوم هم ممکنه مثلا تامین آبش مثلا از یه جای دیگه اتفاق بیفته، خود اون هزینه‌شو بالا ببره. خب خود قوم هم ممکنه مثلا به دلایلی هزینه ها بالا بره، فقط توپوگرافی نیست که عامل اساسی است. این این اینه هم یک چند تا سوال رو به شما جواب بدم. یکی محدودیت تامین آبه، اصلا محدودیت تامین انرژیه. شما برای یه جمعیتی میخواید آب تامین کنید، این چه فرق میکنه توی مثلا نمیدونم یه خونه ویلایی نشسته باشه یا توی آپارتمان نشسته باشه؟ خب هر دوتاشون وقتی میرن حموم یه اندازه آب مصرف میکنن. دستشون در نکن. آره میدونم، میگم اصلا به لحاظ منطقی نسبت بهش فکر بکنیم هیچ فرقی نمی کنه، این تر مصرف آب من فرقی نمی کنه. حالا نکته داره، یک موقع هست مثلا میگن آقا از هر طرفی وارد میشن دیگه، از هر طرفی وارد میشن که بگن مثلا میگن مثال میزنم مثلا میگن که بالای اصلا 700 کیلومتر مربع یا اون 600 کیلومتر مربع برای تهران اصلا غیر اقتصادی خدمات رسوندن. خب ما الان کلی از شهرهای دنیا رو برای شما آوردیم. آره لندن، پاریس، این دکمه ها رو اشتباه میدم. کدومه معمای کدوم؟ الان نشونتون میدم. نه گوگلرسه. خب این لندنه، این محدوده لندنه. خب کدومو؟ آها اینا هر کدومشون آره مال هپیتاته، 1200 کیلومتر. اصلا ریاض اینا 1300 کیلومتر مربع، پاریس حتی 1500 کیلومتر مربع، 1500 کیلومتر مربع. حالا دقیقاً مثلا اون 1200 کیلومتر مربع مثلا تقریبا برای جمعیت من پاریس تقریبا یعنی که 11 و خورده میلیون جمعیت داره، مشابه تهران الان. من اصلا همین میگم که اصلا شما اصلا قوم هم افزایش میدید، تاش بیابونو دارید چیز میکنید. اینا اصلا کلن پهنه سبزه، اینا همه پهنه سبزه. البته اینو بگم ها، شما وقتی که روی اینا زوم میکنید میبینید که مناطق حفاظت شده براشون وجود داره، مناطق حفاظت شده وجود داره. ولی حالا این یه نکته دومی، حالا مثلا من به شما بگم، تقریبا اینو به شما بگم، پاریس دوتا حریم داره. خب پاریس دوتا حریم داره، یک حریمش عرضم به حضور شما که تقریبا 150 کیلومتر مربع که منطقه مرکزی پاریس اگه اشتباه، یه دونه حریم دیگه هم داره مشابه تهران که 700 کیلومتر مربع مشابه تهران. تو 700 کیلومتر مربع یه چیزی نزدیک به تقریبا 6-7 میلیون جمعیت ساکنه، پایین تر از تهرانه. ولی نکته که وجود داره، تفاوت ما با اونا اینجا وجود میاد، یک چیزی اصلا شما بعد از اون 700 کیلومتر در پاریس چیزی به اسم حریم نیست. یعنی بعد از اون تو مرتضی‌گرد وقتی که میخوان آقا جان خارج از حریم تهرانه، مثلا پلائینه مثلا چیز خارج از تهرانه، اون طرف خونه بسازه طبق ضوابط اونجا بهش خونه میسازن، نمیگن که اونجا چون در حریم تهرانه من نمیذارم تو این کار رو بکنی. الان مسئله چقدر از اینا میتونستن، همه الانش متراکم ترین شهرهای دنیا رو انجام بدید، 6 تاش تو استان تهرانه، ملارده، نمیدونم عرضم به حضور شما که بهارستانه. خب آقا شما مثل همین پاریس آقا همه 700 کیلومتر مربع رو انجام میدادی، ولی روستا کناری ها رو میذاشتی همونجا ساخت و سازش انجام بده. در قوم هم همینطور، در اصفهان هم همینطور. اصفهان یه مقطعی مدل رو رفت اتفاقا، اصفهان یه مدتی مدل رو رفت ولی جلوشو گرفتن. خیلی از مناطق اصفهان در حال چسبیدن به چیز بودن. این جان؟ آره نه حتی کوچیکاش هم من حالا چیز نیست. آره خورزوق و اینا دقیقا مثلا همین اتفاق. آره خورزوق و اینا این اتفاق براش افتاد. خب اصل مسئله همینه. مثلا آقا ممکنه اینها مثلا در خودش تهران، مثال میزنم الان مثلا ونک قبلا یک روستایی بوده اومده توی محدوده، ما آوردیمش. با پلاین چه فرقی داره؟ چرا مثلا ونک باید مثلا نمیدونم ضوابط شهر تهران بهش حاکم باشه ولی پلاین نباید باشه؟ امکان ساخت و ساز وجود نداشته باشه، امکان عرضه زمین اونجا وجود نداشته باشه. میگن اینجا زمین کشاورزیه. حالا تو زمین کشاورزی تهران داره چه اتفاقی میفته؟ یه سری خیار و گوجه و کالا استراتژیک که نیست که. دو، تهران دارید میگین مشکل جنوب شهرش فرونشسته. فرونشستش برای چیه؟ به خاطر برداشت آبای زیرزمینی برای کشاورزی است دیگه. حالا این کشاورزی سطح تقاضای نمیدونم تهران که در جنوب تهران داره انجام میشه میره در گلخونه مثل ورامینیا، مثل مثلا قرچکیا. چه اشکال داره بره در گلخونه مثلا تامین بشه با زمین کمتر و مثلا بهره‌وری بیشتر اتفاق بیفته؟ خب عرضه زمین رو بذارید در اختیار مردم قرار بگیره دیگه. مگر شما چی؟ آره الان تصاویر رو نشونتون میدم. من الان مثلا پاریس رو به شما نشون میدم. مثلا این مرکز پاریسه. خب شعاع 7 کیلومتری از پاریس تقریبا. آره اربه. اون مثلا مثل دروازه ناصری تهرانه، اون منطقه قدیمیه، اون پاریس قدیمیه شکل گرفته. اونجا به شدت مثلا سیاست‌های کنترل گرایانه وجود داره، اجازه ساخت و ساز نمیدن، به عنوان یک محیط تاریخی کاملا شناخته میشه و ضوابط خاص خودشو داره. شما مثلا نگاه کنید این حالته 7 کیلومتری پاریس، مرکز که دور میشید 7 کیلومتر میشه این خیابونا، و البته اینم هست مثلا این مرکز خود اون مرکز تاریخی است. خب 7 کیلومتر که دور میشید با یه همچین تراکمی مواجه میشید. حالا مشابه تهران و اینها که میبینید و یه اتفاق میفته. بعد میرید، عرضم با حضور شما که میایید، عرضم به حضور شما که 20 کیلومتری پاریس، مثلا از مرکز پاریس میشه 20 کیلومتری. 20 کیلومتری یعنی کجا؟ مثلا میشه مثلا ستارخان تهران. خب مثلا تو ذهنتون داشته باشه، حالا نمیدونم چقدر به تهران، حالا من مثالم تقریبا آره مثلا آزادی آره از مرکز تهران بخواد انجام، این میشه آره اکباتان، این میشه مثلا 20 کیلومتری از مرکز پاریس. حالا اینو به شما بگم، حالا چون اینجا قومه و طلبه هم زیادن و اینها، اینو خدمت شما میگم. این سبک نوع شهرسازی که اصلا نگاه بکنید یه خورده مثلا لذت ببرید، یه خورده فوش آخوندا بدید، خب اینا رو چیز بکنید بگید کارفرماشون آخونده بودن. حالا اینا شوخی میکنم ولی ریشه داره، ریشه داره، واقعا ریشه داره. و حالا یه مقدار ممکنه به حاشیه بریم، ولی واقعا ریشه داره که این که حاکمیت، من الان میتونم بالاترین سطح روحانیت کشور رو که اظهار نظرش و خطی که داده خب در حوزه شهرسازی و در کنترل حریم شهرها خب برای شما بیارم دقیقا متنشو که اتفاق افتاده. چی؟ نه آقای هاشمی نبوده کار و میخوام اینه به شما بگم، این علتش اینه که مثلا امام مثلا یه پیام داد که آقا مصلا ساخته بشه، در ساخت مصلا سعی شود که مثلا از مصادیق مساجد اسلام آمریکایی نباشد. خب این پیام امام دیگه، شاخص گذاشته. حالا اینکه اصلا اسلام مساجد اسلام آمریکایی چیه، نمیدونم اسلام مثلا فلان چیه، اینا نمیدونیم، ولی خب به هر حال به این سمت رفته. موقعی که این اتفاق میافتاد کسی قدرت تشخیصی این داشت که آقا من میخوام به چه سیستمی برسم و چه اثری میذاره؟ وقتی که مثلا اظهار نظر میشه میگه آقا حریم تهران باید کنترل بشه، کل حاشیه تهران باید مثلا جنگلکاری بشه، خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ مبتنی بر چه مطالعات پشتیبانی انجام میشه؟ و بعد این تزریق میشه علاوه بر تهران به تمام شهرهای کشور. خب جلوی محدودیت تقریبا تمام جریانات انقلابی، خب جریانات انقلابی و عرضم به حضورتون در حوزه شهرسازی و معماری به این نتیجه رسیدن که ما رشد، یعنی کنترل حریم تهران یا همه شهرهای کشور بدون ضابطه، خب اما کنترل حریم اونم سلبی بوده و بدون ضابطه. نگفتیم آقا مثلا اگه این اتفاق اینجا مثلا باید به تقاضای مسکن پاسخ داده بشه. به هر حال مردم نیاز به چیز دارن. بزرگترین نوع مداخله اقتصادی در حوزه مسکن در توسط حاکمیت به وجود اومده، اونم از ناحیه روحانیت، خب که مانع توسعه حریم شهرها شده. و الان من تقریبا همین اساتید دانشگاه قم، مرکز اصلا الان بحث توسعه محدوده خدماتی همین دانشگاه قمه، که همین اساتید حزب اللهی و انقلابی و اینا همه به این نتیجه رسیدن که باید این کار انجام بشه، توسعه محدوده. حالا یه دقیقه ببخشید. نه اینا شوخی میکنم، حالا اینقدر تعصب روحانی ها، من اینجا آخوند دیدم و اینا، گفتم یه خورده سر به سرشون بذارم. خب بعد یه خوردم آقا به هر حال اینا اذیت ما کردن، خب یه جام از اون تریبون دست ماست بذار ما هم دو تا چیز بگیم دیگه. آقا ما که اصلا چه بگیم چه نگیم که تموم نمیشه. خب بذاریم بگیم حداقل. آره دیگه، آره من اینو میخواستم توضیح بدم خدمت شما که رفتین سراغ چیز. ببینین اصلا دعوای اصلی اونجاست، خب دعوای اصلی اونجاست. ببینیم این تصویری که شما میبینید اصلا نمیدونم حالا چقدر، مثلا شما کتابای مثلا نمیدونم چارلز دیکنز و اینا رو مثلا میخونید، اولیور تویست و مثلا اینا رو میخونید، رمانای کلاسیک رو مثلا میرید میخونید، تو اروپا وضعیت شهرسازی که مثلا داره به ما نشون میده خیلی وضعیت اسفناکیه. فاضلاب، خدمات شهری، نمیدونم آلودگی، بیماری، از تصویرسازی حتی متأخرینشون مثلا در حد آلبر کامو اینا که میخونید باز وضعیت نامناسبیه. بعد اون طرف چون اصلا شهرسازی اروپا رو این سیستم شکل گرفته بود، اروپا مثلا تا قبل از تو قرون وسطا و اینها، حالا وارد بحثه سعی میکنم خیلی کوتاه توضیح بدم برای شما، مثلا اینها یه سری چیز وجود داشت به اسم ارب که بعد شهرسازی یا اربانیسم اصلا از اونجا شکل گرفت. این اربا یا محدود به یک سری قلعه ها بودن، باروها بودن. برای چی؟ به خاطر که اصلا تو اروپا اصلا دولت شهرها مسئله داشت، دولت مرکزی مقتدر به اون صورت وجود نداشت. مثلا تو همون ایتالیاش مثلا فلورانس، میلان، روم، مثلا ناپل، اینا هر کدومشون یک دولت شهر داشتن و همه اینا با هم دیگه مثلا جنگ هم داشتن، با هم دیگه حمله میکردن، چیز میکردن. به خاطر همه اینا توی چیز بودن، توی یک سری محدوده های برج و بارو و قلعه زندگی میکردن که امنیت داشته باشن. بعد موقع که تامین زمینشون مشکل داشت، اینا داشتن جمعیت ها رشد پیدا میکرد دیگه، آپارتمان سازی اصلا توی فرهنگ اونا شکل گرفت، چون محدودیت زمین داشتن. نه اینکه بخوانم این کار بکنن ها، همون موقعی که اصلا مثلا نمیدونم سازه مدرن اصلا شکل نگرفته بود، تو اروپا آپارتمان 6-7 طبقه ساخته میشد با همون مساله مسونری که مثلا وجود داشت. آپارتمان 6-7 طبقه مجبور بودن این کار انجام بدن. بعد که این اتفاقات افتاد و جهانگرداشون اومدن و اینها، رفتن شیراز ما و نمیدونم اینها اصفهان و اینها رو برای اینا تعریف کردن که آقا این باعث شکل‌گیری نهله‌های فکری شد در آمریکا و بعد در اروپا و بعدن آمریکا، که مفهومی به اسم باغ شهرها، اکوویلیج ها، اینها رو شکل داد. خب اون آیه جهان بخشه که دارید میگید، ما یه بار اینو صادر کردیم به اونها، اونها رفتن مبتنی بر اون مدل سازی ها رو انجام دادن، بعد ما الان در به در این هستیم که اجازه بدید که به اونی که مثلا بعد میریم مثال میاریم براشون، میگیم آقا مثلا نمیدونم تو مثلا آمستردام اینجوریه، ارائه آیه جهان بخش اینا رو دیده باشید این تیپیه دیگه، در روسیه اونه، در بابا روسیه اینجوری بود، مثلا اروپای اینجوری بود، ما خود اینا رو از ما گرفتن، اینا رو از ما گرفتن و الان به این سیستم اتفاق افتاده. بعد نکته که وجود داره اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید در اینم احتمالاً دیده باشید که مثلا کسانی که رفتن سفر خارج از کشور داشت، مثلا طرف رفته پاریس خب، یا رفته مثلا لندن، توکیو، اینها عمدتاً به شما میگن که آقا مثلا ما رفتیم اونجا، همه برجای بلند مرتبه، اصلا خیلی اصلا همه چیز مشخصا بالا. توی دنیا یه چیزی وجود داره به اسم CBD، شهرهای سنترال بیزینس دیستریکت، محدوده خدمات تجاری شهرها، بیزینسیه. اینا که میرن سفر و اینا عمدتا برای یه بیزینسی میرن، برای یک چیزی میرن. هتل ها، همه این بانک ها، نمیدونم بیمه ها، شرکت ها، اینها همه تو اون CBD است. تو CBD است. مثلا خارج از اون نمیرن. مثلا پا نمیشه بره مثلا نیروگاه مثلا پاریس، محل نیروگاه پاریس ببینه مثلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، که نمیره نازی آباد مثلا لندن ببینه مثلا اونجا مثلا تراکمش چه جوریه، که تو همون محدوده هم مثلا چه میدونم هفته تیر و مثلا اینها مثلا کارش تموم میشه، میگذره. همون 10 تا خیابون بیشتر نمیبینه. این 1200 کیلومتر 1200 کیلومتر مربع رو تو بازدیدش که نمیتونه بره ببینه که چه اتفاقی میفته. برای همین اصلا اینجا ها مسکونیه، هتل میبینید نه، یارو کجا بیاد ساکن تو خونه مردم ساکن بشه؟ این مبتدی بر این مشاهدات نمیتونیم تصمیم گیری بکنیم. این فاصله مثلا بعد شعاها رو نگاه بکنید. شما همین الانش 20 کیلومتری مثلا 20 کیلومتری مرکز تهران میشه حکیمیه تهران، اونجا هم باز تراکم بالاست. حالا نکته که وجود داره اینو بریم پایین تر ببینید، مثلا این پاریسه، اینجا تراکمای بالا همون CBD است، تراکمای بالا که ما این رنگ زرشکی اصلا تو تهران نداریم، اصلا این منطقه مرکزیه در اون سطح از تراکم نیست. بعد میاد ناره مثلا کم رنگ تر میشه و منطقه کناری که تراکمای پایین تر داره. این تهرانه. حالا بغیر از منطقه 21 و 22 که یک مقدار مثلا وضعیتش چیز شده، بقیه تهران تقریبا یه تراکم متوسط کامل دارن. خب شما میتونستی اون حجم تقاضایی که وجود داره در یه منطقه مرکزی، نمیدونم بیزینس ها، خدمات، اینها رو بیایید جمع بکنید، تراکم ها رو اصلا بالا ببرید، ولی بذارید مردم اونجوری که میخوان زندگی بکنن، اونجوری که میخوان زندگی بکنن. این دقیقاً مثلا خیلی از شهرها رو برای شما مشخص کردیم. یعنی یک مرکز پیرامونی وجود داره هر چقدر به مرکز میری تراکم میره بالاتر و هر چقدر میره اصلا ابتدای شما اصلا کتابای بحرینی و نمیدونم شهرسازی چند تا داریم اصلا یا نه، شما همین کتابای توسلی بحرینی همین اینا رو گفتن، اصلا همینو تو کتابای شهرسازی ما هست دیگه. یعنی ابتدای ترین مسائل اون رو اینو میخواستم به شما بگم. این سلسله از اکثر شهر رو نگاه بکنید، مثلا حالا چی؟ 620 یا 15 است، 630 تا هست الان. این تهرانه دیگه. آره آره نسبت ها یکسانه، یک و یکه دیگه، یک و یک نیست، منظورم یکسانه. چی؟ آره 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 بین نگاه کنی نکته که وجود داره. من یک سری سیاست هایی رو تو برنامه هفتم اتفاق افتاده، یه چند تا نگاه با هم دیگه ادغام شدن. آره خب چرا؟ چون که سه تا نیروی مثلا حالا غیر هماهنگ، هم وزارت راه شهرسازی، هم عرضم به حضور شما که خود حالا بخشای از دولت و سازمان برنامه، سعی کردن مواردی رو بذارن توی چیز. اون چیزی که یه تیمی از دولت نشست روی بحث برنامه هفتم یه مقدار کار کرد، اون اتفاق خوبی هم توی اون ابتدای کار افتاد و اون این بود که اصلا مسئله مسکن رو از برنامه هفتم تقریبا حذف کرد و مسئله توسعه شهری رو جایگزین کرد. یعنی تأمین زمین یا همه بحثایی که اتفاق افتاده بود همه منوط به این، حتی روستایی هم منوط به بازنگری طرح‌های توسعه شهری و روستایی شده بود. این اتفاق افتاد. حالا بعد از این مسئله اتفاقی که میفته که البته من خودم توی برنامه هفتم تا حدی هم اثرگذار بودم، خب جزو همون نیرو سومی بودیم که اثرگذار بودیم. عرضم به حضور شما که نه آره اشکال نداره، نه اشکال نداره. بعد سعی کردیم این اتفاق بیفته. خب منتها وزارت راه شهرسازی نوع نگاه حاکمی که وجود داره اصلا مسئله توسعه محدوده رو نفهمیده. نه 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 اصلا مسئله خانم صادق نبود، بحث معاونت ساختمان مسکن وزارت خونه اصلا اساسا، چون اصلا اونجا اصلا نوع نگاه شهرسازی متوجه نیستن تفاوت مثلا الحاق زمین با توسعه با اصلا تفاوت زمین با پهنه رو نمیفهمن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که پیشنهادی که وجود داشت این بود که توسعه محدوده انجام بشه، مشخصا بندی که شما بهش اشاره کردید که 2% اتفاق بیفته، این در قالب طرح توسعه نیست. دو تا نکته وجود داره، یکی این که کاملا محدود شده به بحث زمین‌های دولتی و 99 ساله و بحث اجاره‌ای، که خود این یک آسیب و پاشنه آشیل برای دولته که حالا بعداً اتفاقاتی که میفته اینه که میگن که مسببین وضع آینده خب همین مسئله است. این دولت به تیم مثلا آقای عباسی و حالا دوستان به شدت به این اصرار دارن که زمین ها به صورت 99 ساله داده بشه، زمین ها به صورت رایگان داده بشه. خود همین مسئله رایگان، من خیلی درباره این صحبت کردم، خودش یک مسئله تالی فاسد داره توی برنامه‌ریزی یا اجرایی کردن حوزه مسکن. ببین وقتی که شما میگید که زمین به صورت رایگان داده بشه، دستورالعمل میاد وسط. سازمان ملی زمین و مسکن شهرهای جدید زمین‌های رایگانشون رو میدن، نه اینکه زمین مرغوبشون رو مگه میدن، زمین رایگانشون رو میدن. زمین‌هایی که داده میشه زمین‌های دور پرت، دور افتاده است، پرت جانمایه نامناسب داره. چرا؟ چون دستورالعمل دارن. خیلی فشار آوردیم، دستورالعمل اینها این بود که هزینه زمینی بیاد برای این طرح قرار میگیره که 1/3 قیمت ساخت باشه، از اون بالاتر باشه اصلا نمیاد. مثلا شما فرض بکنید قیمت ساخت مثلا 10 میلیون تومان باشه، زمینی که 3 میلیون تومان باشه. الان تو روستاهامون هم دیگه زمین 3 میلیون تومان نیست. پس ببینید چه زمین‌های پرتی اتفاق میفته. حالا فشار رو بردیم، اینا یه مقدار فشار رو مثلا پذیرفتن، کردن 50%. 50%. بعد نکته بعدی که وجود داره اینه که میگیم حتما 99 ساله داده بشه. پول زیرساخت، توسعه زیرساخت اینه کی باید بده؟ پول توسعه زیرساخت اینه باید دولت بده. دولت نگاه میکنه میگه آقا خب برای چی من ویلایی بسازن، نمیدونم برند مثلا توسعه افقی که انجا تو سطح مثلا توسعه پیدا بکنه، خب واحدی مثلا 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان مثلا در میاد، من باید بدم دیگه. حالا اگه آپارتمان بشه متوسط میشه مثلا واحدی 100 میلیون تومان، 80 میلیون تومان، 120 میلیون تومان. خود دولت اصلا انگیزه پیدا میکنه بره این که اینا رو بره تو ارتفاع. بعد حالا استاد ما اینجا درس پس میدیم، اصلا توی فرمول های اصلا برای چی این اتفاق میفته؟ در مرکز ارتفاع میره بالا، پیرامون میاد توی مثلا سطح اتفاق میفته، چون تراکم رو مبتنی بر قیمت زمین و قیمت ساخت اصلا تأمین میکنن. فرمول داره تو شهرسازی به نسبت اینها تراکم رو مشخص میکنن. بعد شما از جایی که زمین صفره یهو مثلا تراکم میدید 10 طبقه 12 طبقه. اصلا با ابتداییات حوزه شهرسازی در تعارض این مسئله. اونجایی که زمینش ارزشی نداره که نباید مثلا تراکم بالا بدید، که اجازه باید بدید که مردم بتونن مثلا تو. ولی نکته که هست اینه که ما پهنه رو افزایش بدیم به جای این که، حالا این نکته هم به شما بگم که چون دولت اصرار داره زمین رو به صورت رایگان بده، زمین باید حتما دولتی باشه، خب یا هزینه تملک یا تهاترش مثلا خیلی زیاد نباشه، بحثای مثلا مردم مثلا چیز داشته باشن، حالا مثلا زمینی رو الحاق بکنه که این زمین ها بیاد و بشه حالا زمین 99 ساله. پیدا کردن همین زمین هم مشکله که این مشخصات داشته باشه دیگه. به خاطر همین برآورداشون میگه 250 هزار هکتار مثلا زمین میخوان. از آن شد؟
بله آقای دکتر.
اون چیزی که تحقق پیدا کرده نزدیک 30-40 هزار هکتاره، مثلا نمیتونن زمین رو انجام بدن. ولی تو توسعه محدوده چند تا نکته وجود داره، یکی این که هزینه رو از خود مردم اخذ میکنید، هزینه رو خود مردم بدن. نکته دومی که وجود داره اینه که زمین ها متنوع عرضه میشه، فقط زمین دولتی نیست، یه بخشش دولتیه، یه بخشش خصوصیه، یه بخشش نهادها هستن. مردم همه زمین هاشون به صورت متناسب افزایش پیدا میکنه. نکته دومی که وجود داره، هزینه توسعهش به خاطر که پیوستگی به شهر داره کمتره، خب تا زمینهای پرت و اینها. نکته سومی که وجود داره اینه که مارکتشون از یک جنسه. برای چی من اون بحث این که مثلا این روی مسکن مهر نتونست اثر گذار باشه روی کنترل قیمت رو مطرح کردم؟ به خاطر اینه که شما مثل این میمونه که میگید که آقا بازار خودرو رفته بالا قیمتش، دولت مجوز میده مثلا ماشین 1000 cc مثلا وارد بشه. آقا ماشین 1000 cc اصلا برای اثرگذاری رو مارکت فعلی بازار خودرو نیست. شما زمین پرت دادی، زمین مثلا نمیدونم پرند دادی، نمیتونی باش قیمت مثلا مسکن تهران رو کنترل بکنی. دو تا مارکت متفاوته و هیچ ارتباطی این دوتا با هم دیگه ندارن. به خاطر همین زمین مسکن مهر رو دادید، بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ و بزرگترین پروژه عرضه زمین در کشور رو انجام دادید، همزمان سهم زمین تو قیمت تمام شده هم رفته بالا. یعنی کل این هزینه ها رو شما دور ریختید.
ببخشید دکتر، تشکر میکنیم وقت ازام شده. دوستان سلامت باشید، خدا قوت.